آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیلاری کلینتون از کنگره آمریکا خواست قطعنامه مربوط به محکوم کردن کشتار ارامنه را تصویب نکند. نوکیا زیمنس میگوید ردیابی محتویات اینترنت از طریق تجهیزاتش ممکن نیست. جشنواره یک دنیا با فیلم روزهای سبز ایران در پراگ افتتاح می شود. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. در این ساعت شنبه 15 اسفند 1388 خورشیدی برابر با 6 فوریه سال 2010 میلادی به شما صبح بخیر میگوییم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به همه شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز هوای زنجان، قزوین، همدان، سنندج، ایلام، ساری، گرگان و نوشهر ابری و بارانی است و آسمان شهرهای جنوبی صاف پیش بینی می شود. سایر نقاط کشور هوایی صاف همراه با ابرهای پراکنده خواهند داشت. دمای هوای نیمه ابری تهران بین 3 تا 14 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو همراه با خبرهای ورزشی تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را خواهیم شنید از شاهین بشیری. درود بر شما.
صبح بخیر. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از قول هیلاری کلینتون گفت وی به رهبران کنگره خاطر نشان کرده است که تصویب قطعنامه‌ای در محکوم کردن کشتار ارامنه می‌تواند روابط شکننده ترکیه و ارمنستان را دستخوش مخاطرات جدی کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پی جی کراولی روز جمعه گفت خانم کلینتون بر این باور است که هر گونه اقدام اضافی کنگره نامناسب خواهد بود. کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا روز پنجشنبه گذشته به قطعنامه محکوم کردن نسل‌کشی ارامنه توسط ترکیه عثمانی در آغاز قرن بیستم رأی داد. این قطعنامه اکنون برای تصویب باید به صحن مجلس آمریکا برود، ولی خانم کلینتون و سایر اعضای دولت با اعمال فشار قصد دارند مانع این کار شوند. شرکت نوکیا زیمنس میگوید ردیابی محتویات وب با سیستم‌های فروخته شده این شرکت به ایران امکان پذیر نیست. سازنده تجهیزات مخابراتی نوکیا زیمنس روز جمعه در پاسخ به انتقادها از این شرکت درباره تکنولوژی فروخته شده به ایران در سال 2008 اعلام کرد به یک مشتری در ایران تجهیزات مربوط به شبکه‌های موبایل GSM با امکانات ویژه اضافی فروخته است. به گفته سخنگوی این شرکت فنلاندی آلمانی، این امکانات ویژه میتواند برای آرشیو و سازماندهی اطلاعات فقط برای داده‌های صوتی استفاده شود. به گفته این مقام مسئول، ادعاها درباره امکان استفاده از این سیستم برای ردیابی و کنترل اینترنت درست نیست. جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند حقوق بشری وان ورلد یا یک دنیا روز چهارشنبه هفته آینده 19 اسفند ماه در پراگ پایتخت جمهوری چک با حضور 5 فیلم از کارگردانان ایرانی افتتاح می‌شود. این فیلم‌ها عبارتند از روزهای سبز ساخته هنوخ مخملباف، زنان در کفن به کارگردانی محمد رضا کاظمی و فریده حائری نژاد، جاده رویاها ساخته مونا رفعت‌زاده، ایران صداهای ناشنیده ساخته داوود گرامی فرد و بسیجی ساخته مهران تمدن. رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک امروز شنبه تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد. رهبر 81 ساله مصر به دلیل مشکلی در کیسه صفرا در آلمان بستری می‌شود. به گزارش تلویزیون دولتی مصر، آقای مبارک که نزدیک به 30 سال قدرت را در این کشور در دست داشته است، وظایف ریاست جمهوری را به طور موقت به نخست وزیر مصر احمد نظیف سپرده است.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. وزیر علوم جمهوری اسلامی میگوید دانشگاهیان غیر همسو با نظام اخراج خواهند شد. گفتگوی خواهیم داشت در همین زمینه با یک روزنامه‌نگار آگاه به مسائل داخلی ایران. در آستانه انتخابات مجلس عراق، نگاه‌ها به موزاییک قومی مذهبی این کشور دوخته شده است. گذشته از خبرهای ورزشی، مطالب متنوع دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. کامران دانشجو وزیر علوم دولت جمهوری اسلامی گفته است تمام استادان و دانشگاهیان غیر همسو با نظام جمهوری اسلامی اخراج می شوند و رؤسای دانشگاه ها نیز اجازه ندارند کسانی را استخدام کنند که به ولایت فقیه باور ندارند. جمشید زند.
کامران دانشجو وزیر علوم در دولت محمود احمدی نژاد پنجشنبه شب در سخنانی در بهشهر گفت قاطبه دانشگاهیان کشور با مسیر انقلاب همسو هستند و هر کسی نتواند در مسیر نظام حرکت کند بدون تعارف باید از جمع برود. وی که به عنوان مسئول ستاد انتخابات وزارت کشور در برگزاری انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری خرداد ماه نقش اصلی را ایفا کرده بود، در بخش دیگری از سخنان خود افسوده است شفاف و واضح میگویم افرادی مورد نیاز ما در دانشگاه ها هستند که التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه داشته باشند. به گفته وزیر علوم دولت جمهوری اسلامی، دانشگاه های کشور به اساتیدی نیاز دارند که با جان و دل دانشجویان خود را دوست داشته باشند و این اساتید باید در دانشگاه کادرسازی کنند تا جمهوری اسلامی ایران پابرجا و پیروز بماند. این سخنان در حالی بیان شده است که از هنگام روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در ایران، شمار زیادی از استادان دانشگاه ها که دیدگاه انتقادی نسبت به دولت داشتند، اخراج و یا به اجبار بازنشسته شدند. این روند به ویژه به دنبال رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب خونین اعتراضها به نتایج انتخابات شدت بیشتری گرفته و شمار زیادی از دانشگاهیان نیز به دلیل مشارکت در این اعتراضها بازداشت شدند. وزیر علوم دولت دهم پیشتر در ماه‌های اخیر بارها از لزوم اخراج دانشگاهیان و استادانی که به ولایت فقیه اعتقاد ندارند سخن گفته بود. وی یک بار دیگر با تأکید بر اخراج استادان غیر همسو گفته است به میزان مورد نیاز افراد دلسوز در کشور داریم که بخواهیم افراد غیر همسو با نظام را از بدنه خارج کنیم و از این اقدام خود شرمنده نخواهیم بود. کامران دانشجو افسوده است رؤسای دانشگاه ها حق ندارند کسی را در دانشگاه ها جذب کنند که در مسیر التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی حرکت نمی کند و وزارت علوم هیچ مماشاتی با حزب و گروهی در این زمینه نخواهد داشت و با مبلغین فرهنگ غربی و سلطنت طلبانه در دانشگاه ها برخورد می کند. این عضو کابینه محمود احمدی نژاد همچنین گفته است عده‌ای پس از انتخابات به دنبال تضعیف ولایت پذیری جوانان در جامعه رفته بودند و می‌خواستند ولایت پذیری ملت ایران را زیر سوال ببرند. کامران دانشجو همچنین با تهدید نشریات دانشجویی به برخورد جدی و قانونی افسوده است تعداد انگشت شماری که علیه نظام و مقدسات اسلام شعار می‌دهند به عدد انگشتان دست هم نخواهند رسید که با این افراد برخورد قاطعی خواهیم کرد. در هفته‌های اخیر فشار بر استادان دانشگاه‌ها و دور جدید بازنشستگی اجباری استادان منتقد دولت شدت گرفته است. پیشینه اخراج بازنشستگی اجباری و ممنوع تدریس شدن استادان دانشگاه‌ها در جمهوری اسلامی به دوره انقلاب فرهنگی در نخستین سال‌های پس از انقلاب باز می‌گردد که طی آن صدها استاد دانشگاه بازداشت، اخراج، بازنشسته و یا ممنوع تدریس شدند.
کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری میگوید دانشگاهیانی که به گفته او با نظام جمهوری اسلامی همسو نیستند از دانشگاه‌ها اخراج می‌شوند. جمشید زند گزارش می‌داد. برخورد با استادان دانشگاه و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین سخنان آیت الله خامنه‌ای درباره آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران بدین ترتیب وارد مرحله تازه‌ای شده است. رضا الفت از رادیو فردا درباره سخنان جدید وزیر علوم جمهوری اسلامی، نظر سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس را پرسیده است.
به طور کلی در از همون ابتدای دولت اول آقای احمدی نژاد سیر تصفیه اساتید دگراندیش آغاز شد و این حرف تازه‌ای نیست و در عمل در دولت اول آقای احمدی نژاد این برخوردها به اساتید که مستقل از حاکمیت فکر می‌کردند صورت گرفت. در شکل بازنشسته کردن اساتید ما شاهد این بودیم، بازنشسته کردن اجباری اساتید قدیمی و بسیار معتبری که اساس و تکیه‌گاه علمی مهم دانشگاه‌های ما در به ویژه زمینه‌های علوم انسانی، علوم سیاسی، علوم اجتماعی هستند رو شاهد این بودیم و به نظر می‌رسه که بنا داره وزارت علوم با فشار بیشتر بر این اساتید به دلیل اینکه رهبر جمهوری اسلامی روی مسئله علوم انسانی و تصفیه اون و اسلامیزه کردن علوم انسانی تاکید دارن، فکر میکنن که اگر این اساتید تصفیه بشن و بتونن اساتیدی که همسو با ایدئولوژی حاکم هستن رو در سر کار بیارن، بتونن در زمینه علوم انسانی اون تصفیه ها و اون دیدگاه هایی که رهبری اعمال میکنه و ترویج میکنه رو بتونن به منصه اجرا بذارن.
آقای میردامادی، آقای دانشجو یه تأکید خاصی روی تشکل‌ها و نشریات غیر همسو کردن. چرا قصد دارن با تشکل‌ها و نشریات دانشجویی غیر همسو برخورد کنن؟ مگه اونا چیکار میکنن؟
حاکمیت به درستی متوجه شده که جنبش اعتراضی یکی از مهمترین سنگرهاش تشکل‌های دانشجویی و نشریات دانشجوییه و اگر بتونه این حلقه سرکوب رو در فضای دانشجویی و دانشگاهی تشدید کنه، فکر میکنه که میتونه تلاش کنه و اختناق رو به پیش ببره و جنبش اعتراضی رو با رکود و رخوت مواجه کنه. به همین دلیل هستش که وزیر علوم تأکید بر برخورد با نشریات دانشجویی و تشکل‌های دانشجویی داره که همچنان زنده و محکم در وسط جریان اعتراضی به اعتراضات خودشون ادامه میدن و فکر میکنن اگر فاز خیابانی اعتراضات رو تونستن با سرکوب و برخوردهای خشن خاموش بکنن، علی الظاهر آنچنان که اونا فکر میکنن، بنا دارن که فاز دانشجویی و دانشگاهی اعتراضات رو هم در دانشگاه ها و نشریات دانشجویی با سرکوب و برخوردهای خشن سعی کنن که اونها رو، این چراغ اعتراضات رو پایین و پایین تر بکشن.
سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، در گفتگو با رادیو فردا در پیوند با سخنان اخیر وزیر علوم جمهوری اسلامی به پرسش‌های رضا الفت پاسخ می‌داد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they found or
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
گذشته از تحلیلگران، شما شنوندگان گرامی نیز با فرستادن پیام برای ما در مورد مسائل گوناگون نظرات خود را بیان کرده اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا شوند.
احمد نژاد یک رئیس جمهور نترسی، به نازم مردانگی تحمدی، واقعا نترسی، افرم از شهرستان ریگا.
ما ملت ایران نمیدونیم چه گناه کرده ایم که گیری احمد نژاد میگیم و رهبر که بعد ما بگن بعد کشور اسرائیل هست شد. خدایا ما چه گناه کرده ایم؟
از ایران تماس میگیرم. ما همه دوست داریم که کشوری آزاد و عاری از هر گونه سلاح هستی داشته باشیم.
بابا دمتون گرم، هر چی روزنامه اصلاح طلب دارین میبندین. ایول بابا، بابا میگن دوران شاه خفقان بود، خفقان الان یعنی چی دیگه؟ چه وضعی در آوردی شما؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
ساعت تقریبا 8:14 بامداد است. انتخابات مجلس عراق روز یکشنبه در سراسر این کشور برگزار می شود. در روزهای پیش از آن نیروهای انتظامی، پلیس، بیماران، ارتشیان، زندانیان و عراقی های ساکن دیگر کشورها در این انتخابات شرکت کردند. فریدون زرنگار جزئیات بیشتری در این زمینه برای ما میگوید.
تحلیلگران اگرچه همه انتخابات پس از سقوط صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق را برای استحکام نظام پارلمانی در این کشور سرنوشت ساز ارزیابی می‌کردند، اما انتخابات روز یکشنبه را مهمتر از همه انتخابات‌های پیشین می‌دانند، چون به گفته آنان این انتخابات سرنوشت آینده عراق را رقم می‌زند و با در پیش بودن خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از عراق، استقرار ثبات در عراق بستگی به وضعیت پارلمان آینده این کشور دارد. آمریکا از ماه اوت آینده با خروج 100,000 نیرو از عراق شمار سربازان خود را در این کشور به 50,000 تن کاهش می‌دهد. مقام‌های عراقی واجدین شرایط را تشویق می‌کنند در انتخابات سراسری روز یکشنبه به طور فعال شرکت کنند. از ویژگی های این انتخابات این است که بر اساس قانون اساسی 25% از نامزدهای انتخاباتی باید زنان باشند. اگرچه حدود 16 ائتلاف و 36 فهرست انتخاباتی در حال رقابت با یکدیگر هستند، 4 گروه عمده‌ترین ائتلاف های حاضر در رقابت ها را تشکیل می دهند. ائتلاف اول، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق است. دومین ائتلاف قدرتمند حاضر در انتخابات، ائتلاف ملی به رهبری مجلس اعلا و عمار حکیم است. سومین گروه قدرتمند حاضر در انتخابات، ائتلاف العراقی است که رهبری آن را سیاستمدار سکولار عیاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق پس از سقوط حکومت صدام حسین بر عهده دارد. و چهارمین گروه قدرتمند حاضر در انتخابات عراق، ائتلاف احزاب اصلی کرد به رهبری مسعود بارزانی و جلال طالبانی است. بسیاری از گروه های سنی در عراق و کشورهای سنی مذهب همسایه این کشور از نقش و نفوذ ایران در عراق نگرانند. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم لندن درباره نگرانی سنی مذهب ها از نقش ایران در انتخابات عراق به رادیو فردا میگوید:
بخشی از این نگرانی است که به دلیل بد عمل کردن همسایگان عرب عراق به وجود آمده، به این معنا که شما وقتی میدان رو خالی میگذارید برای حریفی که با همه امکانات میخواد اون میدان رو پر بکنه، خب طبیعتاً اون حریف هم استفاده میکنه. کشورهای همسایه عراق با این توجیه که بله در عراق حکومت شیعه هست و این حکومت طرفدار جمهوری اسلامیه، اینا حتی بعضن از برسمیت شناختن کامل کیان جدید عراق خودداری کردن، سفیر نفرستادن، بعضی هاشون سفارتشون رو در حد خیلی پایین نگاه داشتن. این یه بخشی چیگید، خب خودشون در واقع میدان رو در اختیار حریف گذاشتن. مسئله دوم این است که گروه های شیعهی که در صحنه عراق هستن و در انتخابات گذشته اکثریت رو به دست آوردن، اینها به هر حال چندان نظر مساعد و خوشی نسبت به همسایگان عربشون ندارن. سعودی ها و کویتی ها هم مشکلات خودشون رو با عراق دارن و اونها هم تصور میکنن که دولت مردانی مثل آقای مالکی، ابراهیم جعفری، احمد چلپی، اینهایی که در جمع شیعیان به هر حال نام‌آور هستن و امید دارن که کابینه آینده رو تشکیل بدن، اینها همه رو به قبله تهران نماز میخوانن. میلیون ها دلار پولی که جمهوری اسلامی در انتخابات گذشته خرج کرد، همینطور در این انتخابات افرادی رو که از ایران به اونجا فرستاده و اینها علاوه بر این که کمک میکنن به گروه های شیعه، تلاش میکنن که مانع از پیروزی مجموعه ای بشن که به ریاست دکتر عیاد علاوی که یک شیعه سکولار هست. خب طبیعتاً اینها همه اسباب نگرانی است و حضور جمهوری اسلامی هم یک واقعیتی که در همه ابعادش در عراق ملموس است.
بیش از 19 میلیون عراقی واجد شرکت در انتخابات هستند تا 325 نماینده مجلس ملی را انتخاب کنند. 6172 نفر از 16 حزب و گروه ائتلافی خود را نامزد کرسی‌های پارلمان کردند.
انتخابات مجلس عراق فردا یک شنبه در سراسر این کشور برگزار می‌شود. فریدون زرنگار گزارش می‌داد. نزدیک به 19 میلیون نفر از حدود 28 میلیون نفر شهروند عراقی واجد شرایط رای‌دهی هستند. پاره ای از تحلیلگران مسائل عراق معتقدند از آنجایی که نیروهای ائتلاف در صدد ترک عراق در سال آینده میلادی هستند، این انتخابات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آنها میگویند یک مجلس قوی و منسجم برای هدایت عراق پس از ترک نیروهای ائتلاف ضرورتی است برای به وجود آوردن ثبات در این کشور. محمود عثمان نماینده کرد در پارلمان کنونی عراق در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا میگوید این دیدگاه را قبول ندارد. محمود عثمان:
من نظری بنده اینقدر مهم نیست انتخابات، زیاد کار در عراق تغییر نمیدهد. البته ممکنه پارلمان آینده یه عده بهتر از این پارلمان باشه، سیطره و کنترل این احزاب مذهبی کمتر باشه و احزاب بزرگ سیطرهشون کمتر باشه، یه پلورالیزمی در پارلمان بیشتر خواهیم دید. و ممکنه بعد از انتخابات امریکایی ها طبقی که میگن تدریجا این انسحاب خودشون انجام بدن طبق این جدول زمانی که دارن و حکومت عراق بیشتر یه تشکیل بدهد. امیدواریم که زود تشکیل بشود حکومت عراقی آینده و سرگرم این باشد که بتونه دولتی بیشتر تقویه بکنه، چون تا حالا در این 4 سالی که گذشت خیلی کارها بود که انجام نشدن. دولتی که باید یه دولتی با انستیتیو با قانون و یاسا و انها داشته باشیم نبود. من نظری بنده گامی به پیش میشه اگر این نیروهای سیاسی عراق، بلوک های سیاسی مصلحتی عراق و بین خودشون بتونن یه توافقی داشته باشن، چون تا حالا در این چند سالی که گذشت زیاد توافقی که لازم بود نداشتن.
آقای محمود عثمان، شما انتظارات گروه ها و احزاب کرد رو از این انتخابات چگونه میبینید؟
البته احزاب کرد هم 4 لیست ما داریم، ممکنه این 4 لیست داخلی پارلمان عراق بشوند. ممکنه یه خورده اختلافات و مشکل پیدا بکنند، منتها ما شنیدیم این لیست ها میخواهند در پارلمان عراق با هم همکاری بکنند، یعنی متحد خواهند شد روی این کارهای اساسی و بنیادی کردستان، این مشکلاتی که کردها در عراق دارن. بنابراین ممکنه انجامشو خوب باشه مثل قبل، و این نسبتی این نمایندگانی کرد که در پارلمان عراق خواهند شد ممکن همون نسبتی قبلی باشه. امیدواریم که این لیستاتی برنده میشن با یک دیگر یه توافقی داشته باشن قبل از رفتن به بغداد، چون متحدی اینها در پارلمان عراق روی کارهای اساسی مردم کردستان و اوضاع عراق مهم و اهمیت داره.
آقای محمود عثمان، در این دوره‌ای که شما نماینده پارلمان بودید تعداد زنان حاضر در پارلمان چقدر بود؟
یه ربع بود، چون توافق ما داریم که این کوته داشته باشن زن. سطح 25 اعضای پارلمان زن بودن، حالا در پارلمان آینده همینطور میشه سطح 25.
ظاهرا تعداد کاندیداها و نامزدهای احراز کرسی های پارلمانی زن هم بسیار زیاده در این انتخابات.
بله زیادن، چون کوته دارن زن، باید سطح 25 کمتر نباشه. همین پارلمانی که حالا هست و پارلمان آینده هم.
شما میزان مشارکت عراقی ها را در انتخابات چقدر گمان زنی می کنید؟
نمیدونم، منتها در کردستان که ما حالا هستیم مشارکت زیاد میشه. در عراق شاید یه منطقه از منطقه دیگر فرق داشته باشه. میگن که خیلی از عراقی ها شرکت میکنن و نسبت خوب میشه.
محمود عثمان نماینده کرد در مجلس عراق به پرسش‌های الهه روان شده از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت تقریباً 8:23 است. در اینجا شاهین بشیری روزنامه‌های امروز صبح تهران را برای ما ورق می‌زند.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان خبر داده که دادستان کل جمهوری اسلامی در اظهاراتی علیه میرحسین موسوی کاندیدای معترض انتخابات وی را به قانون شکنی و همراهی با ضد انقلاب متهم کرده است. به نوشته این روزنامه، غلام حسین محسنی اژه‌ای در حاشیه همایشی در مشهد گفته است فردی مانند موسوی که روزی تصدی مسئولیت نخست وزیری را عهده‌دار بود، امروز اینچنین با اقدامات غیرقانونی و قانون شکنی در راستای اهداف خود در عمل با جریان‌های ضد انقلاب همراه شده است. وی همچنین با اشاره به دیدارش با موسوی در جریان اعتراضات پس از انتخابات گفته من مذاکراتی برای متوقف کردن این مسائل با موسوی داشتم، ولی وی همواره بر مواضع غیرقانونی خود تأکید می‌کرد. کیهان همچنین از ارسال نامه‌های شکایت‌آمیزی که تحت عنوان شکایت از سران فتنه برای دادستانی کل کشور ارسال شده به دادستانی تهران خبر داده و از قول محسنی اژه‌ای نوشته که این شکایت‌نامه‌ها برای رسیدگی قاطع به دادستانی تهران ارسال شده است. روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان شبح مرگ روی دوچرخ به نقل از کارشناسان نوشته در حالی که 47% از مرگ و میرهای مربوط به حوادث رانندگی را موتور سواران تشکیل می‌دهند، تولید این وسیله نقلیه نسبت به 10 سال گذشته 6 برابر شده است. این روزنامه به نقل از سرهنگ محسن میربهرسی، کارشناس سازمان موتور سواری، از موتورسیکلت به عنوان خطرناک‌ترین وسیله نقلیه در کشور نام برده و نوشته ایران جزو محدود کشورهایی است که با وجود مشکلات ترافیکی ایجاد شده، از سوی موتورسیکلت‌ها تولید آن روز به روز افزایش می‌یابد و در حالی که ژاپن که مهد تولید موتورسیکلت است، تنها 4 کارخانه سازنده موتورسیکلت دارد، در ایران 377 کارخانه تولید موتورسیکلت فعالیت می‌کنند. روزنامه جام جهان از تفاهم نامه دفاع مشترک جمهوری اسلامی با 3 کشور عربی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، وزیر دفاع جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره خبر داده که ایران با کشورهای قطر، عمان و کویت تفاهم نامه امنیتی امضا کرده است که به موجب آن استفاده از خاک یکدیگر برای حمله به دیگری ممنوع است. جام جم از قول سرتیپ پاسدار احمد وحیدی نوشته این تفاهم نامه شامل بندهایی است که به منظور دفاع مشترک تدوین شده است و نقش بسیاری در برقراری ثبات منطقه‌ای دارد. روزنامه آفتاب یزد از مرخصی 5 روزه بهزاد نبوی از زندان خبر داده و نوشته بهزاد نبوی شامگاه چهارشنبه گذشته از زندان بیرون آمد و باید روز دوشنبه به اوین بازگردد. بهزاد نبوی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در سالهای پس از انقلاب سمتهایی چون سخنگویی دولت محمد علی رجایی و نایب رئیس مجلس ششم را بر عهده داشته و از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات اخیر بود، یک روز پس از انتخابات بازداشت شد و غیر از نگهداری در سلول انفرادی مدتی نیز به دلیل بیماری از زندان به بیمارستان منتقل شده بود. نبوی پیش از این هم یک بار اوایل آذر ماه با سپردن وثیقه 800 میلیون تومانی برای 10 روز به مرخصی آمده بود، اما پس از آنکه دادگاه انقلاب بهزاد نبوی را به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد، بار دیگر به زندان منتقل شد.
ساعت اندکی بیش از 8:26 دقیقه است. بار دیگه به جهان ورزش سری میزنیم. حبیب روشنزاده درباره رقابت‌های هفته 28 لیگ برتر فوتبال، پیروزی پرسپولیس بر فولاد خوزستان و دیگر بازی‌های مهم هفته 28 برای ما میگوید.
روز جمعه با برگزاری 6 مسابقه از بازی‌های هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، موقعیت هر 4 تیم بالای جدول مستحکم شد. هرچند سپاهان که با 55 امتیاز اول است، امروز در تبریز به میدان می رود تا با تراکتورسازی روبرو شود. دیروز زوباهن تیم دوم جدول در اصفهان با تکلی که در آخرین لحظات درون دروازه شاهین بوشهر قرار داد، 52 امتیازی شد. گلی که منصور ابراهیم زاده سرمربی تیم را شکرگزار کرد.
بازمون جلوی تیمایی که پایین جدولن، یه بازی خیلی سختیه. به خصوص این که تفکر این باشه اول گل نخورد یه تیم و بعدش هم دنباله زده حمله باشه برای گل زدن، و خدا رو شاکرم که توی اون دقایق آخرش تونستیم به گل برسیم.
محمود یاوری سرمربی تیم شاهین بوشهر که تیمش موقعیت‌های زیادی برای گلزنی داشت ولی موفق نشد دروازه زوباهن را باز کند، معتقد بود چون نکشتند کشته شدند.
در این بازی ما باید پیروز شد، چون 5 تا موقعیت 100%، حالا 100% بگیم 90% آقای احمد پوری از دست داد در یه موقعیت تک به تک. خب وقتی یه تیم از امتیاز استفاده نمی کنه، طبیعتا مثل میدون جنگه، نکوشی کشته میشه.
پرسپولیس هم در تهران با 1 گل فولاد خوزستان را شکست داد. بقیده علی دایی سرمربی پرسپولیس، این تیم با 1 بازی منطقی موفق شد مسابقه را ببرد.
تو کل بازی 90 دقیقه به نظر به غیره 8 دقیقه اول سوار بازی بودیم، بازی رو خیلی خوب کنترل کردیم، بچه همون منطقی فوتبال بازی کردن و تونستیم این تیمو ببریم.
اما مجید جلالی سرمربی فولاد خوزستان تجربه را عامل پیروزی پرسپولیس معرفی کرد.
شاید فقط تجربه تیم پرسپولیس باعث شد از یه بازی کاملا بدون موقعیت یه پیروزی در بیاره.
پرسپولیس اینک با 49 امتیاز سوم است. استقلال تهران هم در اهواز با 2 گل تیم هم نام خود استقلال اهواز را شکست داد و 3 امتیاز به دست آورد تا با 46 امتیاز در جایگاه 4 بایستد. به گفته صمد مرفاوی سرمربی استقلال تهران، این تیم برای 3 امتیاز دنبال اداره بازی بود.
ما سعی کردیم که نتیجه بازی رو به دست بیاریم. نتیجه بازی خیلی برامون مهم بود و تقریبا بازی رو اداره کردیم، تونستیم امروز این امتیاز رو به دست بیاریم.
مهدی هاشمی نسب سرمربی استقلال اهواز فشار روحی و همچنین بد بازی کردن شاگردانش را دلیل باخت تیم می‌داند.
ما
متاسفانه به خاطر اون فشار رویی که رو بازیکنام بود نتونستیم به نحو احسن استفاده کنیم و تیم استقلال از موقعیتی که به دست آوردن استفاده کردن، تجربهشون هم باعث شد که بازی رو نگه دارن، سه امتیاز هم گرفتن، مبارکشون باشه. ما خوب بازی نکردیم.
سه مسابقه باقی مانده از هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز برگزار می‌شود که تأثیری در وضعیت تیم‌های صدر جدولی ندارد. سپاهان حتی اگر در تبریز امروز مقابل تراکتورسازی بازنده هم شود، باز هم پیشاهنگ بازی‌ها باقی می‌ماند. استیلازین و سایپا در تهران بازی دارند و راه‌آهن در قم با تیم سبا.
بخش بعدی خبرها در ساعت 9.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هوای رفتن نیست، هوای ایوان خسروی بود با آهنگ رسم دنیا. صبح روز شنبه 15 اسفند ماه بر شما خوش باد. امیدوارم که روز و هفته خوشی رو پیش رو داشته باشید. راستی مدت زیادی به جشن نوروز و آغاز سال 89 هجری شمسی نمونده. اهل هفت سین سنتی هستین یا اگر قافیه تنگ بیاد به سوزن و سنجاق و سبد و ساعت و این حرفا هم راضی هستید؟ آیا خاطره نوروزی قشنگی به ذهنتون میرسه که برای ما تعریف کنید؟ آیا آداب و رسوم خاص یک منطقه رو میشناسید که برای جشن نوروز به کار میره؟ با ما تماس بگیرید و ایده های نوروزیتون رو برای ما بگید تا در برنامه ویژه نوروز بخش موسیقی پخش بشه. شماره تلفن رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. و الان میریم سراغ علیرضا افتخاری و یک چک ماه.
دست به سر کن یکم شبی با من بمون، با من سر کن بچن سر من کاسه ها کوزه ها را، کچ کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن، بشکن سر من کاسه ها کوزه ها را، کچ کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن، مطرب خبر کن. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن یکم شبی با من بمون با من سر کن
دست به سر کن، دست به سر کن، یکم شبی با من بمون، یکم شبی با من بمون، با من سر کن، با من سر کن، با من سر کن.
الو رادیو فردا،
رابطه با آهنگ های برتر رادیو فردا تماس گرفت.
ترانه مورد نظر من شما
بهترین ترانه های ماه رادیو فردا.
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم.
واقعا ترانه قشنگه، نه ترانه شماره 1 که الان میخونه.
ما یه خانواده 5 نفری هستیم که 4 نفرمون به شماره 7 رسید.
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ماه شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
درخشان
خواستم ارجاع بدم به آهنگ شماره امتیاز بدید. رادیو فقط رادیو فردا.
I left the house, left the room with a fox here on my back, a mass of flies in a magic pack, and I followed the sound of music, not up a hill, but down to an old wash shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazz of squalls, an impassioned ball, she danced. When the night she looked so fine to me, oh, I am a man on an odyssey, and so tie me to the mast, I must believe. Had to look, I said, oh, I'm an idiot, I'll sit that stoke, I'm singing, I'll patch, don't ring, little black book, I'll welcome fishies to my hook. Fishies to my home. She's a to my hook.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بانک مرکزی ایران در گزارش تازه خود نرخ تورم در بهمن ماه امسال را 11.5% اعلام کرده است، اما به گفته کارشناسان این کاهش نرخ تورم در بازار مواد خوراکی و آشامیدنی محسوس نیست. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30
صدای شما، صدای فردا. فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
از دوستان امنیتیمون تشکر می‌کنم که این دشمنی که این همه 409 نفر کشته و زخمی داشته این نام.
Wir unterstützen Präsident Karzai in seinem Ziel, dass die afghanische Regierung im Jahr 2014 dann vollständig die Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen kann.
بعد از انتخابات اوباما دوباره اینها با ما رابطه کردند در شهر کویته پاکستان.
رفتی و نوشتی که از دوری من ملالی نیست، رفتی با یکی دیگه دوست شدی هیچ خیالی نیست، یه روزم نوبت من میشه وسط نامه بدم ببینی با یکی دیگر جاتم اصلا خالی نیست.
عروسکی بودم برام که تو به هم نفر دلم رو یه روز خریدی برداشت و بردی پس دادی. بگو برات من چی بودم عروسک مغازه ای، کهنه شدم رفتی حالا دنبال عشق تازه ای.
رفتی و نوشتی که از دوری من حلالی نیست، رفتی با یکی دیگه دوست شدی خیالی نیست، یه روزم نوبت من میشه واسه نامه بدم ببینی با یکی دیگم لطم اصلا خالی نیست، جاتم اصلا خالی نیست. عاشق هر کی بشم خیالی نیست، لااقل اسیر تو یکی نشم، عروسکی بودم برات که تو به هم نفس دادی، دلم رو یه روز خریدی برداشت آوردی پس دادی، بگو برات من چی بودم عروسک مغازه‌ای، کهنه شدم رفتی حالا دنبال عشق تازه‌ای، رفتی و نوشتی که از دوری من ملالی نیست، رفتی با یکی دیگه دوست شدی هیچ خیالی نیست، یه روزم نوبت من میشه واسه نامه بدم ببینی با یکی دیگم جاتم اصلا خالی نیست، جاتم اصلا خالی نیست.
ترانه از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا در برنامه تازه گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اس ام اس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه‌ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13.
باز آمده ای چرا چرا می روی، که باز آمده ای چرا چرا می روی، دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری، نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، تو که باز آمده ای چرا چرا می روی. دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. یادم که تو با وفای خود نمیرسی به دادم. آید به گوش من دوباره پیغام تو، که همیشه میبرم ز عاشقی نام تو، ز عاشقی نام تو. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی. دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی. دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری. نکند ناله من در دل سنگت اثر.
حمید طالبزاده بود با ترانه چرا میروی، خواننده ای که با آهنگ همه چی آرومه رتبه نخست ترانه های برتر رادیو فردا رو به دست آورد و خواننده ترانه ماه بود. و حالا کوروش مقیمی براتون میخونه چشماتو نبند.
عمر عشق تو به آخر رسیده، اون کسی که بازی رو باخت منم. تو داری رو همه چی پا میذاری، من نمیتونم ازت دل بکنم. میخوام نگات کنم، چشمات و نبند به عشقای من، کمتر بخند نرو نزار بی تو دیوونشم. دوست دارم نرو بمون پیشم، دوست دارم نرو بمون پیشم.
نرو بمون